بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم توجه بکنیم یک مشکلی رو که شاید به نوعی فراگیره و یه نوعی همه با اون درگیرن، هم اضطراب نگرانی و بلا تکلیفی نسبت به آینده و اینکه چه می شود و خیلی چیزای دیگه. اولش گمان کردیم که اگر ما اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم، بیشتر بخونیم، به یک آرامشی میرسیم. بعد دیدیم که اتفاقا اون چیزی که در ما اضطراب و نگرانی ایجاد کرده این معلوماتیه که اصلا معلوم نیست درسته، غلطه، ریشه داره، نداره، همجور رها شده است تو فضای مجازی. در بیرون هر کسی بخواد اطلاعات دروغ پخش بکنه طبق سنت پیشین، بادیستی چاپ کنه، یه فایل صوتی تولید کنه، فضای مجازی مفته دیگه. دیدیم که وقتی ما در جهانی زندگی بکنیم که اطلاعات بی رویه، سریع، بدون هیچ مشکلی به دست ما میاد، این در واقع سرگردانی ما رو زیاد میکنه. آدم تشنه بهش آب شور میدن، تشنه تر میشه. اون چیزی که دل من با داشتن اون آرامه و وقتی که بهش توجه میکنم هیچ نگرانی برام نمیمونه، ما اسم اونو گذاشتیم شناخت، گذاشتیم معرفت. به ریشه لغت معرفت هم توجه کردیم یعنی چی. الان هم نمیخوام منازعه بکنیم در این که اینی که من میدانم الان شب است و امروز دوشنبه این جزء معرفت حساب میشه یا نه، با لفظ نمیخوام بازی کنیم. میخوام بگیم معرفت اون چیزیست که من وقتی که اون رو واجد شدم آرام میگیرم، سیراب میشم، تو معنی پیدا میکنم. بعد یکم جلوتر رفتیم دیدیم که یه چیزایی رو توی بازار ارائه میکنن، تو بازار اطلاعات و مثلا مطالب علمی، که اونم اولش خیلی آرامش بخشی، یعنی الان من حالم خوبه ولی باز بعد دوره به هم میریزم. پس آیا هر چیزی آرامش بخش بود لزوماً جنسش معرفته، جنسش خوبه؟ من یاد یه خاطره افتادم که شاید خدمت بعضی از عزیزان عرض کرده باشم. یکی از دانشجوهای بار سر کلاس تقریباً بی مقدمه عبد اجازه گرفت، گفتش که این آخوندا موسیقی رو درک نکردن که حرومش کردن. موسیقی آرامش بخشه. خب این البته سه تا جمله ادعایی بود که احتمالاً داشت دروغ باشه دیگه. آخوندا درک نکردن جمله اول، آرامش بخش جمله دوم، و سومی که آخوندا حرومش کرده. ولی خب دیگه آدم تو این دنیا همه چی به زبونش میاد. بعد یکم صحبت کرد راجع به اندر فواید موسیقی که چقدر آرامش بخشه. حالا این اگه روز اول میگفتن آدم شاید دلیل نداشت، ولی الان که دیگه موسیقی روز به روز بدتر و تندتر و شدیدتر و خشنتر و بلندتر و زیادتر شده، نشون میده که آرامش نمیده دیگه. اگه میداد همون مقدارش بس بود دیگه، آدم خودشو خفه که نمیکرد. حالا از این بگذریم. بعد دیدم خیلی محکم داره دفاع میکنه آرامش بخش، لذا نباید حرام باشه. من گفتم من یک سوالی از شما بکنم بهتون بر نخوره ها. گفتم هر چی آرامش بخش باشه به نظر شما این خوبه و باید حلال باشه، خوب آدم استفاده کنه؟ بله. گفتم هر چی، گفت بله. گفتم من به شما توصیه میکنم به جای اینکه همه خرج کنی موسیقی و وقت بذاری یه ریز تریاک مصرف کن، آرامشش هم بیشتر و عمیق‌تر هم هست. بهش برخورد. گفتم بر نخوره بهتون، من برخورد بهش. گفتم من که قبلش عذرخواهی کردم. گفتم شما میگه هر چی آرامش میده خوبه. خب یکم فکر کنم این جمله درسته. فرض کن موسیقی آرامش میده، فرض کن هرچی آرامش میده خوبه؟ نیست ملاک. یادتون باشه ما داریم میگیم آرامش ها، تو معنینه قرآن رو نمیگیم. خب پس اینجا مثل این که راه برای ما آنچنان باز نیست که با ملاک آرامش یافتن تشخیص بدیم که جنس این آیا معرفت هست یا نه. خب به این نقطه رسیدیم، حالا بحث رو انشاءالله ادامه بدیم. خاطر شریفتون باشه دیشب عرض شد که معرفت وقتی برای ما حاصل میشه دست ما نیست، یعنی اونجایی که دل شما آرام میشه، دلت قرص میشه، دست شما نیست. دیدین کسی میاد توصیه میکنه مثلا برای این بیماری این کارو بکن، اینو بخور، اینو نخور، بیماری دلتش اینه، مثلا آزمایش مختلف دادی، این دکتر گفته، اون دکتر گفته. یه جاهایی توی این اتفاقاتی که این هجوم اطلاعات و اینها هست، اصرار دیگران، هرچی، یه جاهایی یه دفعه دل ما یا این درست میگه، من میرم پیش این، حرف اینو عمل میکنم، آه فهمیدم مشکل اصلی مثلا فشار خونه، مشکل اصلی اینه که من صبح دیر بیدار میشم، لذا با استرس میرم سر کار، از صبح کار به هم میریزه، نیم ساعت زودتر، یه ساعت زودتر برم، اتفاقی نمیفته مثلا میگم. ببین اونجایی که حرف یه طرف، یه نفر به اصطلاح ما حرف یه نفر به دل آدم میشینه، دست آدم نیست. آدم نمیتونه بگه من تصمیم دارم حرف این شخص رو به دلم بنشانم. نمیشه، نمیشه، هر کنم بکنه نمیشه، به دلت مینشیند. اتفاقا لغت معرفت یکی از معانی ریشه ایشو که دیشب گفتیم، اتفاقا لغت معرفت در معنایی که داره همینو اثبات میکنه، همینو اثبات میکنه. الان امتحان میکنیم با هم، میریم در میان یک جمعیتی، مثلا توی مجلسی، توی میدان شهر، تو مترو، تو اتوبوس، یه جمعیتی هم. شما قیافه رو نگاه کنی، یه دفعه یه دونشون رو میشناسین، میگه این فلانیه، این مثلا رفیقمه، این هم دورمه، این مثلا این فامیل ماست، این همکار ماست توی مثلا محیط کار. شما که داشتین چشم مینداختین آدم ها رو میدیدین، یه دفعه اینو شناختین، دقت کنین عرض منو، میتونستین نشناسین؟ نه، میتونستین نگاه نکنید، میتونستین چشمتون رو ببندین، درسته؟ اما وقتی که دارین نگاه میکنی آدم ها رو، یه دفعه پسر خالت رو میبینی، نمیدونم فلان هم داری میبینی، خب میبینی دیگه، اصلا نمیتونی بگی نمیخوام بشناسم، چجوری میخوای نشناسی؟ مگه میشه؟ معرفت مال دیدار دوم به بعده. ما اولین باری که هم رو دیدیم هم رو نشناختیم، نمیگیم عرفتک، میگم رأیتک، دیدمت. اما فردا اگه تو این مجلس دیدمت، شما رو دیشب برای اولین بار دیدم، میگم آقا سلام علیکم، دیشب خدمتتون رسیدم، حالا میگم عرفتک، درسته؟ معرفت دیدار دوم به بعده. خب چرا دیدار دوم به بعده؟ چون شما وقتی که میشناسی داری اقرار میکنی به یه انطباقی، میگه آهان این اونه. دقت کنید، ببین الان ما از صبح تا حالا چقدر آدم دیدیم، راجب هیچ آدمی که نشناختیم نگفتیم این اونه، خب همه خودشونن دیگه. اما اونی که شناختی میگه این آقا همونه، یعنی یه گزاره میتونی بگی که توش این همانیه، نه؟ آه این همون اناریه که پارسالم از همین من خریده بودم، این همون عسلیه که نمیدونم فلانی میگفت، این همون لباسیه که فلان، این همون آرمیه که فلان، اون همون فرشیه که فلان، هرچی. حالا درسته دیگه، میشه شناختن، درسته؟ پس دو تا نکته رو دقت بفرمایید. یکی اینی که من وقتی که میشناسم دست خودم نیست، نکته بعد اینه که وقتی میگم میشناسم عرفتهو، این مال دیدار دوم به بعده. یه نکته هم که دیشب عرض کردیم که وقتی شما یستو میشناسید دلارام میشوید، ولو بدانید این یه موجود آزاردهنده است، توجه میکنید؟ ولو بدون بالاخره تکلیفتون تعیین شد دیگه، باید فرار کنید، باید بکشید، هر کاری با حشره کش بین هر کار باید بکنید دیگه، میکنید دیگه. دیدار دوم به بعد و اینی که این دست من نیست، یه مطلبی رو در واقع به من رسماً اعلام میکنه. خوب دقت کنید که معرفت کار تو نیست، معرفت کار تو نیست. یکی از عزیزان ما اخیراً بیمار شده، ما رفتیم در مقابلشون گفتیم منو میشناسی؟ نمیشناسی. یه اون با هم زندگی کردیم؟ نمیشناسه. خب بشناس، میبینه بعد میپرسه این کیه؟ درسته؟ معرفت کار خودته؟ میدونی چرا معرفت کار شما نیست؟ ببینید که ما اشتباه میکنیم، میگیم نه من دیدم شناختم، میگم اگه کار توی خب این دفعه ببین نشناس، این وریشو درست کن، چون اون تو سرپایینه جلوی خودتو نمیتونی بگیری. اگه معرفت امرش دست توی، کلید آن و آفش دست توی، خاموش روشن کن، قطع و وصل بکن دیگه، بگو من از این به بعد هم دوره خودمو نمیخوام بشناسم، از این به بعد همکارای خودمو نمیخوام بشناسم از فردا، میشه؟ آقا شما آمدین توی مجلس جلسه دوم میگین فردا من سخنران رو نمیخوام بشناسم، میتونی نشناسی؟ نمیشه. اصلا دست ما نیست. خب حالا اگه اتفاق برات بیفته این نفر رو نشناسی، من فلانی هم، به این ور میکنی اون ور میکنی فایده نه. قرآن میگه که یوسف اومد پیش برادراش، فعرفهم، یوسف اونا رو شناخت، و هم لهو منکرون، اونا نمیشناختن یوسف. لا اله الا الله، برای چی قرآن اینا رو میگه؟ قرآن میخواد قصه بگه؟ نه میخواد بگه حواست باشه، معرفت رو تو خراب میکنی. خب و اون موقع که نمیشناسی، خب نمیشناسی دیگه، درسته، کار از کار میگذره. چیکار کردن فرزندان یعقوب؟ برادرش رو نمیشناختن، این اونا رو شناخت. جالبه یوسف کوچکتره یه نفره، اونا بزرگترن چند نفرن، درسته یا نه؟ احتمال، یعنی وقتی بزرگترند و چند نفرن به لحاظ ریاضی معرفت باید صورت بگیره تاسه یه دونشون اقلا. پناه بر خدا، چی میگه قرآن؟ پس ببینید معرفت باید یک جایی صورت گرفته باشه که دست من نیست. لذا روایت فرمود المعرفتو، سوال میکنه المعرفتو سن و من، معرفت کاری کیه؟ ساخته کیه؟ خدای ببخش اینطوری میگم، معرفت دست سازه کیه؟ کی معرفت رو درست کرده؟ صنع الله، خدا. ببین همیشه اولین دیدار، اولین معرفی با خداست، بعدش خدا میگه از تو معرفت میخواد. خدا امام تو رو به تو معرفی میکنه، حالا بهت میگه اعرف یا اعرف امامک، که اگر اونو بشناسی هیچ آسیبی نمیبینی. اگه اینو معرفی نکرده باشن، اعرف یعنی چی ازن؟ بشناس یعنی چی؟ چی بشناسم؟ آقا یه دونه میوه خاصی تابار رو کره زمین نبوده، فضا نوردال، اصلا همچه اتفاق افتاده یا نفتاده کسی نمیدونه، همطوری داریم میگیم. فضا نوادا رفتن تو مریخ میوهی پیدا کردن، نمیدونیم چیه، اونو بشناس. شما میگه آخه چی؟ فقط از این که من گفتم میوه است شما میفهمی خوراکیه. اگه بیام یه چیزی پیدا کردن، از این که چیزی پیدا کردن میفهمی حجم داره، وزن داره، یه شکل داره، درسته؟ یعنی یه چیزی که قبلا معروفه دیگه، بقیه‌اشو نمیتونی تهی کنی. این شد معرفت. عنایت فرمودیم. خب اولین معرفتی که خدای متعال به همه مرحمت کرده تو عالم قبل از این که ما بیایم، معرفت خود خداست. چرا میگیم قبل از این که بیایم؟ مگه نفرمود قبل از اینکه ما بیان مگه سوال نکرد الستو به ربکم؟ قالو بلا. خدا رو شناختیم به ربوبیت، درسته دیگه؟ خدا را به ربوبیت شناختیم. ربوبیت یعنی صاحب بودن، درسته؟ بعضی از دوستان میگن ما به زور آمدیم تو این دنیا، ما نمیخواستیم بیای. نه نه، این دروغه، خودت میخواستی بیای. چون ازت پرسیدن صاحبت منم، گفتی بله، گفتی خب بیا. الستو به ربکم؟ قالو بلا. فعلا اینا که اینجا که اینطوری هن، اگه کسی بلا نگفته نمیدانیم، ولی اینا که اینجا بلا رو گفتن. الستو به ربکم؟ قالو بلا. بعدم قرآن میگه اینا از این باب ما داریم شهادت میگیریم که روز قیامت نگین ما نمیدونستیم چی به چیه. شما وارد پادگان میشین، اونا که آموزی نظامی رفتن خوب متوجه میشن، اون اول فرمانده رو معرفی نمی کنن. اگه کسی به شما فرمان بده باید اطاعت کنید؟ نه. اگه گفت سرباز مثلا از میدون برو بیرون، مثلا شما نری بیرون، تنبیهت کنم. میگه باشه، تنبیه میکنی. میگه فرمانده گفت. من چی میدونم فرمانده منه؟ تو باید اول معرفی کنی به من، درجه ها رو معرفی کنی، بگی اینا علامتش یه فرمانده، که بعد بگی منو به کی میسپری تو این نظام. در ارتش هر کسی معلومه تحت امر کیه، نمیگه اینا سربازن اینا فرماندهانن، این اصلا هم چیزی وجود نداره. خب وقتی شما رو وارد پادگان میکنن، معرفی کردن، شناختی فرمانده تو، حالا اون امر میکنه تو اطاعت میکنه، درسته؟ خب صاحبتو شناختی؟ بله. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، قرار نذاشتیم، عهد نبستیم که شیطان را نپرستید، بندگی نکنید. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. می قرار نبود حوات به من باشه، به صاحبت منم. ببینید شرک در اون معنای ربوبیتش معناش اینه که آقا چرا صاحبتو عوض میکنی؟ مگه رئیس اون ادارهی که کار میکنی صاحب توه؟ مگه روزی رسانه توه؟ چرا قاطی میکنی؟ مگه آمریکا روزی تو رو میده؟ چرا قاطی کردی همه چیو؟ خدا تو رو آورده تو این دنیا آواره رها کرده؟ گفته ببین من فقط خلقت کردم، میگه بقیه شو گردن من ننداز. نخه، خلقت کرده. میگه وقتی آمد ملک الموت میاد جان مخواد بگیره، طرف میگه بمونم، میگه کجا بمونی؟ تمام عالمو گشتم، یه قطره آب، یه دونه گندم سهم تو نیست، بیا بریم. این خدا منو خلق کرده، یعنی میدونه من تا کی هستم، چی لازم دارم، همه اینا معلومه. وقتی میری ذلیل میشی، ذلیل این و اون میشی، تو فکر خودت قصه میخوری، زن بگیرم چی میشه، بچه دارشم چی میشه، چی میگی؟ خود بچه بودی دیگه، روز تو کی داد؟ ای به پدر مادرم دادن که مشرکی که. قرآن میگه تو پدر مادرت هم همه تون با هم من روزیتونو میدادن و تو فرزندان تو، چون دوتا آیه داریم. خب ببین، من که تو رو خلق کردم، در واقع این قضیه، دقت کنید، این قضیه در وجود تو، در سرشت تو، در رنگ تو، در طعم تو، بوی تو، این هست که صاحب تو الله هست. فطرت الله التي فطر الناس عليها. ببینید، فطر الناس یعنی خلق الناس به معنا خلقتی که سابقه ندارد، درسته؟ فطرت الله قبل فطر اومده، اون فطرت الله که فطر الناس عليها، نه اینکه تو رو خلق کردن بعد به فطرت تقدیم کردن. نه خیر، نه نه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، درست شد؟ همه خلقت خداشناس. خداشناس به چه معنا؟ یعنی آدم های خوبی هست؟ نه، یعنی دقت کنید، یعنی معرفی اول صورت گرفته، معرفی اول صورت گرفته. مثال فرض کنید، فرض کنید، خدای ببخش با این مثال، فرض کن کرونا آمده، ما میگیم آقا شهری ها فهمیدن، پای تختی ها، شهرستان و درده ها، تو اونو که تو کوه میشنن نمیدونی میدونه، یعنی میگه باشه اب نداره. فرض کنیم ما هر کس رو روی تو این شهر، تو این کشور میتونیم دونه دونه بریم سراغش، میگه آقا کرونا اینه، فهمیدی؟ میگه فهمیدم،
اثر انگشت برو. حالا فردا اگه مراقبت نکردی مریض شدی مردی، تقصیر خودته. انا صبر بکن قالو بلا، خدا ببخش، همه مهر امضا اثر انگشت، فطرت دیگه، همه اومدیم اینجا. یادمون میره دلار رو گرون میکنن، فکر کنیم به خدا فشار اومد، یادمون میره ازش روزی بخوایم، خودمون رو گرم کردیم از خدا یه خونه بخوایم، قیمت خونش 5 برابر، دیگه مزاحم خدا نمیشیم. چون این خدایی که ما باهاش حساب کرده بودیم تو اون رقم میتونست یه حرکتی بکنه، تو این 5 برابره نمیتونه. خدای شرمنده، فعلا مزاحمت نمیشیم، قیمت های کم تثبیت شه تا مالت خوب شه، خدا ببخش استغفر الله، فعلا دو چرخه بگیریم به قول شما، پناه بر خدا. این خدا بود میپرستیدیم، خدای که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. من کجام چی خدایو میپرستم؟ با یه پخ خدا رو میزنم کنار. این نماز لکم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان رو ببینید، هر کی میره دور و برش میپره که اونو میترسونه. از چی میترسونه؟ از چی میترسونه؟ یعدکم الفقر، بدبخت میشی، بیچاره میشی، خود بازی میکنه دیگه، تو ول میکنه خدا رو. بیان مهمی کجا میری؟ خدا رو ول کن. شیطان میپرسی، انسان میپرسی، جن میپرسی، در و دیوار میپرسی، اقتصادو میپرسی، نمیدونم تورم یه نمودار داره اونو میپرسی، اصلا اینو مهم نیست، مهم اینه که اونو ولش کن، اون ازش کاری بر نمیاد. خب من گول میخورم، یادم میره، میترسم، ضعیفم، عجولم، یعوزم، کفورم. حالا پیغمبر میفرسته میگه برو یاداوری کن، انما انت مذکر، برو بهشون بگو من هستم، نترسید فلان. پیغمبران میان اینو میگن، بعد خودشون هم یه جوری زندگی میکنن، همه بفهمن که این فقط تکیش به خداست. درست شد؟ هی میان به من خدا رو معرفی میکنن. حالا ببینید اگر به شما گفتن اینها خدا رو معرفی کنن، حالا خوب متوجه میشی معرفی کنن یعنی چی؟ یعنی اون معرفی شده رو یادآوری میکنن. به به، رئیس ما گفت بیشتر معرفی میکنن، ماشاءالله. درست شد؟ پس معرفت خدا التماس فرستادگان خدا نیست برای ایجاد یک پدیده، برای کلید زدن به پروژه. بعدا این حرفا نیست، اصلا تو با این اومدی تو دنیا، خودت بیچاره کردی خودتو. خدا فرستاده میفرسته بابا من که هستم، که بلا تشبیه. بچه رفته آویزونه در و همسایه شده، بابا مادر میگه بابا بریم بگین تو پدر مادر داری، چی خواستی ما تا بار نخریدیم برات، زندگیت بد بوده، چرا اینجوری میکنی، چرا خودتو به ذلت میکشی؟ دیدین گاهی پدر مادرها به بچه ها میگن که ببین اگه بچه ها چیزی آوردن از دست اونا نگیری بخوری، یا هرچی خواستی به خودم بگو. ببخشید خدا اینو بگه به شما، بد نی؟ بنده من، چشمت به دست مردم نباش، به من نگاه کن، به من امید داشته باش. همه داستان توحید همینه، خلوص همینه، خداپرستی همینه، معرفت همینه، دینداری همینه، ایمان همینه، به همین سادگی، نه به همین سادگی انجامش. چون آدم هی فراموشی یه جوریه، آدم هی از دستش در میره، یعنی حواسش یه دفعه مثلا وسط نماز آدم میگه من چرا حواسم پرت شد، بعد میره کاوش کنه چرا حواسش پرت شد، کشف میکنه حواسش پرت شد، من میگه السلام علیکم و رحمت الله. برای این وقتی پرسیدن از یکی از علما که ما حواسون پرت شد چیکار کنیم، گفت هر وقت متوجه شدین حواسون پرت شد ول کنین حواس پرتی رو، حواستون جمع کنین، پرت شد دیگه، خدا هم همینو میگه. خب در روایت هست، ببینید محال خدا از من معرفت بخواد و خودشو معرفی نکرده باشه، محال خدا پیغمبر بفرسته اون پیغمبر رو معرفی نکرده باشه. قرآن میگه اهل کتاب یعرفونه و کما یعرفونه ابناه. شما پسراتون رو چجوری میشناسین؟ تمرین کردین؟ کتاب خوندین؟ دارتون معرف خوندین؟ شرح حال زندگیشو خوندین؟ نمیدونم قد و وزن و ایناشو مثلا حفظ کردین؟ نه. چجوری میشناسی؟ ببین نمیدونی چی شده میشناسی، ولی پسرتو میشناسی دیگه. نه، اهل کتاب پیغمبر رو اینجوری میشناخت. بحث معرفت دیگه. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. خدا پیغمبرشو مشهورتن سماتو، امیرالمؤمنین فرمودن نشانهاش بسیار مشهور بود، هر کی میدید میفهمیدیم پیغمبره. درسته؟ خدا اینجوری دین رو به مردم میرساند، نش مشکوک. ما نیست تو اون صحنه نیستیم، میگیم مردم چجوری فهمیدن پیغمبر؟ حالا یکی دیگه اومد ادعا کرد. بابا این خبرها نیست. طرف با همه وجودش یافت که این پیغمبر، با همه وجودش بی تردید. یعرفونه کما یعرفون ابناه. امیرالمؤمنین علیه السلام چی؟ او هم همه میشناسن. شما بیان تا امام زمان علیه السلام، امروز خلیفه خدا روی زمین کیه؟ امام زمان علیه السلام. از شما سوال میکنن، میشه خدا خلیفهش روی زمین باشه، ولیش روی زمین باشه، از جانب خدا حجتش روی زمین باشه، این حجت به یه جنبندهی، به یه ذره امر کنه، او نفهمه، بگه کی هستی تو؟ میشه؟ نه. بذار روایت فراوان داریم در شیعه و سنی. امام مفترض و تا است. بعد توضیح میدن مفترض و تا یعنی چی؟ نه از تو التماس کنن جون مادرت بیا اطاعت کن. بابا برو کنار، تو نمیخواد اطاعت کنی. لکم دینو کن ولی دین، برو کنار. تمام ذرات عالم تحت امر امام عمل میکنه. امام به این کوه بگه بیا، میاد. برگرد برمیگرده. اینا که میگم روایت خبر تاریخیه، نه روایت. به درخت اون کسی که آمد گفت اگه این درخت آمد به امر شما من ایمان میارم. رسول خدا درخت گفتن بیا، درخت آمد، گفتن با. گفت نه نه، نیمه درخت بیاد نیمش نیاد. حضرت نیمشو گفتن بیا. همین کار را که حضرت گفت ساحری. پس برای چی ثبت سفارش میکنی؟ من که نگفتم درخت میخوام بیارم، تو گفتی درخت بیار من ایمان میارم، تو گفتی این سوسماری که تو دستمه شهادتین بده، منم گفتم شهادتین بده داد، تو برگشتی میگی ساحر. مگه من گفتم؟ ببین فرق ساحر، یکی از فرقای ساحر با غیر ساحر اینه، ساحر خودش عملشو انجام میده. اینجا پیغمبر نگفت من فقط بددم، مثلا موسی بگه من عصا میزم اجدا میشه، مثال میگم ها. نشونه پیغمبر هم یه دونه است. قرآن ببینید، پیغمبر اینجوری نیستن. قرار نیست که ثبت سفارش داد خدا بگه چشم، نه، خدا میگه ولش کن نمیخوام. میگن چرا از آسمان یه قرطاسی نمیاد، کاغذی نمیاد که ما لمسش بکنیم؟ خدا میگه اگه نم بفرستم میگین سحره، جمع کن خود، اصلا نمیخوام آیه بیارم. آیه رو خدا تعیین میکنه، دقت کنید. ولی ساحران سه چهار تا اینایی که کارهای عجیب غریب میکنن، شعبده بازی، همونا رو بلدن دیگه. نه اونایی که این یه ساعت رو کردن ها، همونی که در تو ده ساعت رو میکنن، این صد حرفه رو برمی، تموم شد دیگه. آخرم میگن ساحری. امام زمان علیه السلام معروف است اندل کل و همه ذرات، ذرات نه موجودات ها، ذرات میدونید یعنی چی؟ یعنی از این سقف یک ذره‌اش تحت امر امام میتونه بیاد پایین، هر جا به امر او برود. باور نمیکنید؟ خب قرآن که اینو گفته، که گفته یه کسی که ما به او از ملک یه چیزی دادیم این کارو میکنه، اونی که ملک عظیم بهش دادیم اون چیکار میکنه؟ اونی که بهش یک کمی از ملک دادیم چیکار میکنیم؟ باد به تسخیرشه. من از شما سوال میکنم، یه نفر الان باد به تسخیر او باشه، به فرمان او باشه، خب یجری حرکت کنه بریم به امره، تجریب امره، باد اینجوری عمل بکنه، این چیکار میکنه تو دنیا؟ همه کره زمین میگیره دیگه، میره آمریکا، اونا میگن الان میکشیم، باد میاد اونا و ساختموناشون هرچی دارن ندارن و میبره. مگه این طوفانا باد نیست جنسش؟ تند و کند داره دیگه، سخت و آسان داره، هم میفسه برن دیگه. دو تا این گرد بادو بیاد تمامه، بقیه میگن آقا مخلصی. چرا سلیمان مرده و عصا تکیه داده، جنیان همه از ترس دارن خدمات رسانی میکنن؟ رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یک حاکمیت و سلطنتی که در شکل بروز و ظهور یافتش اصلا این اتفاق نیفتاده باشه. درسته؟ خدا میکار کرد. حالا شما حساب کنید همه ذرات عالم تحت امر امامه. بعضی این دعاها رو مسخره میکنن، میگن تو مفاتیح در مورد فلان دعا نوشته فلان چیز از دندان بیرون بیا، فلان چیزی اسمش تب اینه بیا بیرون. قدیمی ها چی فکر میکردن؟ عزیز من، تو سقف سرت، سطح شعورت همینقده، نمیفهمی که بیماری ها تحت امر امامن، نه تحت امر خدا. این تب یه واقعیت داره یا نداره، یا توهم زدیم ما؟ خدا به تب میگه برو بیرون. عاشق حسن علی نخودکی چون معروفه میگن، گفت رفتیم پیشش، گفت ما یه بیماری داریم لا علاجو، گفت بریم یه مرغ سیاه بگیریم. رفتیم مرغ سیاه گرفتیم، با دو بند دو انگشتش از بالا به پایین کشید، اینجوری زد به مرغ، مرغ پرپر زد مرد، این خوب شد. به شما میگن قربونی کنید، مگه نمیگن قضا بلا؟ مگه نمیگن؟ من اصلا تو اون حرفه هیچ اطلاعی ندارم، چیز دیگه دارم میگم. بخواه میگم بنده خداست. اصلا این کجا، امام کجا؟ اصلا قابل قیاس نیستن. هیچ هیچ اصلا قابل قیاس نیستن که هم میگم یک میلیاردیوم، اصلا هیچی. درسته؟ امام اگه حجت خدا روی زمینه، خلیفه خدا روی زمینه، درسته؟ این امام تمام ذرات عالم تحت فرمان اوست. درست شو؟ این معرفت خدا داده به خلقت، این معرفت خدا به خلقت داده و همه می دانند. من یه عبارتی رو از اینجا انشالله پیدا کنم بخوانم خدمتون. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. یا صاحب الزمان، من اینو بخونم عرضم رو تمام بکنم. چرا این عبارت رو میخوام بخونم؟ میخوام آشنا بودن خلقت رو با اهل بیت رو نمونه شو بگم، و اینکه همه ذرات عالم خوب و خوب و خوب میشناسن. حالا دیگه میخواستم این اضافه رو بگم که بذاریم باشه فردا اگه عمجه بود، که این معرفته ما ادعا میکنیم همه میشناسن، پس چرا اتفاقات افتاد؟ حالا انشالله میگم. امام صادق علیه السلام به نقل مرحوم تبرسی یا تبرسی در احتجاج، هنگامی که امام علیه السلام را از خانه بیرون کشیدند، حضرت فاطمه سلام الله علیها به همراهی همه بانوان بنی هاشم بیرون آمده به قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک شدن، بیانو ببینید، فرمودن خلو عن ابن امی فوالذی بعث محمدا بالحق صلی الله علیه و آله، لئن لم تخلو عن لانشرن شعری، پسر عموی مرا رها کنید، قسم به آن کسی که حضرتش را به حق مبعوث کرد به پیامبری، اگر او رو رها نکنید، آزاد نکنید، موهایم را پریشان میکنم. اینا رو ما نمیفهمیم یعنی چی، ولی اجمالا چه چیزی به ذهنمون خطور میکنه که همه چی بند موی حضرت عالم. ولعزن قمیص رسول الله صلی الله علیه و آله علی رأسی، پیراهن پیغمبر رو میذارم رو سرم. ولأسرقن الی الله تبارک و تعالی، به درگاه خدا ناله میکنم، فریاد میزنم. فما ناقت و صالح با اکرم علی الله من ولدی، ناقه صالح از فرزندان من نزد خدا شریفتر نبود. سلمان گوید من نزدیک حضرت فاطمه بودم، خدا قسم دیدم دیوارهای مسجد رسول خدا به حرکت در آمده، نزدیک است که از جای کنده شود، بدان گونه که عبور افراد از زیر دیوارها امکان پذیر است. به حضرتش نزدیک تر شد، عرض کردم ای سرور عالمیان، خداوند پدرتان را رحمت بر جهانیان فرستاد، شما عذابشان را نخواهید. حضرت برگشتند، دیوارها برگشتند به جای خود و میگه گرد و غباری بلند شد که افراد همین گرد و غبار رو تنفس کردند و فهمیدن چه خبره. در روایت دیگری هست که وقتی آمد واسطه گری بکنه جناب سلمان پیش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، این جمله داره، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمودن سلمان من راجع به علی نمیتونم تحمل کنم، راجع به امیرالمؤمنین نمیتونم تحمل کنم، صبرم کمه. امیرالمؤمنینم راجع به حضرت صدیقه نمیتونست تحمل کنم، او هم صبرش کم بود، ولی من نمیدانم چگونه در خانه تحمل کرد، ولی هنگام غسل که اون بازوی برم کرده رو اونجا بیتاب شد، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.